بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره توضوع وضو گرفتن از آب واقع در ظرف مغصوب. سید طباطبایی فرمودند لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا. این فتوای متن. دلیلشو هم گفتیم که تکرار نکنیم، اما نکته ای را سید الحکیم داشتند که بعضی از افاضل جلسه سؤالی در اون رابطه داشتند که شرح بدیم. سید الحکیم فرمودند که اما در صورت عدم انحصار وضو درست است. چرا؟ برای اینکه امر دارد آبو که از داخل ظرف برمی‌داریم یک تصرف محرمی است، اما پس از آن که وضو میگیریم هیچ مانعی وجود ندارد. و اما در صورت انحصار فرمودن که هرچند فرموده اند فقها که وضو درست نیست. چرا؟ برای اینکه امر به تیمم داریم، امر به وضو نداریم. اگر یک کف آب برداریم تصرف در غصب شده است و پس از آن کف دیگری را هم اگر برداریم تصرف در غصب است و وضو بگیریم با آن آب، هرچند آبی که در کف دست ما هست مباح است ولی وضو صورت نمی گیرد. چرا؟ چون امر به وضو برداشته شده است. در اینجا ایشان می‌فرمایند که ما ازالک کله می‌توان گفت که وضو درست است. چرا؟ به جهت ملاک. در امر اضطراری یا عنوان ثانوی گفته شد که امر اولی را رفع می کند اما ملاک را رفع نمی کند. بنابراین شاهد بر این است که بگیم تیمم بدل از وضو، یعنی وضو هنوز یه چیزی هست، ملاکش هست. با توجه به وجود ملاک، عزیز فاضلی که سوال کرد که ما از کجا بفهمیم که امر رفع شده باشد و ملاک باقی باشد، دو نکته رو عنایت کنید. یک، امر قبلی. امر قبلی نسبت به عمل، به وضوع که آمد ملاک را برای ما اعلام کرد. دو، نکته دوم، امر اضطراری فقط امر را برمی دارد، امر اولی واقعی را برمی دارد، هرچند امر اضطراری هم امر واقعی است ولی واقعی ثانوی. امر واقعی ثانوی فقط امر اولی واقعی را رفع میکند، نه ملاک آن را، که شاهد گفتیم. و بنابراین با قصد ملاک میشود وضو گرفت و وضو درست است. اما سیدنا استاد این مبنا را تأیید نفرمودن، هرچند در نتیجه با هم موافقند که در صورت عدم انحصار کلا اشکال فی صحه، چون امر بر وضوع هست، و در صورت انحصار هم سید الحکیم میگد با قصد ملاک وضو درست است، و سیدان الاستاد میگد قصد ملاک در اینجا معنا ندارد. چرا؟ احسن، چون ملاک از امر جدا نیست، امر که رفع شد ملاکش هم برداشته شده. ما نمی توانیم تفکیک بین امر و ملاک را در نظر بگیریم. امر امر شرعی است، ملاک ملاک شرعی و متلازمین است، منشأ و ناشی است، از همدیگر جدا نمی شوند. اما ما ازالک کلهی در صورت انحصار هم می شود وضوع را درست و صحیح اعلام کرد. از چه طریقی؟ از چه طریقی؟ احسن، ماشاءالله درس، احسن، یاد شما هست دیگه، در به اصطلاح اصفهانی ها تو باغ هستید. به حضور شما وجهی که می توانیم برای صحت وضوع در نظر بگیریم این است که یادمان نرد نکته اصلی چه بود؟ اشتراط قدرت در تکلیف قطعاً به این معنا نیست که قبل از عمل باید قدرت داشته باشیم. این قبلیت دلیل ندارد. آنچه که شرط و اشتراط هست این است که تکلیف مقدور باشد، معنای مقدوریت تکلیف این است که در حال عمل و امتثال مکلف قادر باشد. بنابراین قدرت قبل از عمل لازم نیست. این اصل و این نکته را که در نظر گرفتیم صحت برای وضوع در این مورد درست می شود. به چه صورت؟ به این صورت کف اول را که برداشتیم چه شد؟ پس از که برداشتیم آب مباح است، آب که مباح، دستم دست خود ماست، عنایت خداست، نعمتی است، مالکیت حقیقی داریم، مالکیت انسان نسبت به اموالش حقوقدار نمیدونم، نسبت به اموال و املاک مالکیت حقوقی است، نسبت به اعضای خودش مالکیت حقیقی است. این دستم که مال و ملک ماست، با ملک حقیقی، آبم مباح است، استعمالش جایز است. مانع چه بود؟ مانع این بود که قدرت بر وضو نداریم، واجد ما نیستیم. درست است، قبل از وضو قادر نبودیم، الان آب که برداشتیم قدرت داریم، واجد ما هستیم. همینطور کف دوم، سوم، چهارم، منتها در هر مرحله یک عملیات ترتب به کار گرفته می شود، یعنی یک فعل حرام، یک تصرف در غصب به وجود میاد. اون تصرف در غصب کار حرام است، ولی ما درباره وضو و صحت وضو صحبت میکنیم. نتیجتاً وضو درست است، منتها بر اساس ترتب، که ترک بکنیم اجتناب از حرام را. حرام مرتکب شدیم، تصرف در قصد، وضوع درست شد. بدانیم در ترتب مثل جدول ضرب در حافظه‌مون ثبت کنیم. شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل به ترتب نیستن، ترتب و جایز درست نمیدانند. دلیلشون هم این است که اگر قائل به ترتب بشیم ینتهی الامر الى اجتماع ضدین، شرحشو گفته ایم. و اما محقق نائینی و سیدون الاستاد قائل به ترتبند، میگویند واجب اهم، واجب مهم در طول واجب اهم قرار دارد، شرط فعلیتش ترک واجب اهم هست. این اشارت بود که شما عزیزان نکات رو در ذهنتان بسپارید. تحقیقش دو سال پیش در بحث ترتب حالا میخوام بگید حالا اجازه میخوام بگید
اشکالی هست
حالا بسیار بسیار خوب. شما فقط از خدای متعال برای شما یک کمی تأنی و تحمل آرزو میکنم تا این مطلب تمام بشه. این مطلبی که تو اینجا گفتیم برگردیم به خاطر نظر حضرت عالی هم که شده است به اصل متن. آنچه در متن آمده است که وضو باطل است با انحصار بلکه بدون انحصار، تحقیق این است که متن درست است. یک، درستی متن نسبت به صورت انحصار که اصلا امر نداریم و اون گونه توجیهات بسیار خوب بود به قصد ملاک و قدرت تدریجی خیلی دقیق است، اما دقیق است، دقت است، شعر سیاقت و ساختار شعر با اون دقت ها همخوانی ندارد. سیاقت و ساختار شعر ظهورات و متفاهم های عرفی است، با دقت های عقلی اصلا مرتبط نیست. این مطلب در عین حالی که تأیید شد که خیلی دقیق است، ولی متن عروه بر اساس سیاقت و طبیعت فقه تنظیم شده است، نه بر اساس دقت بسیار عالی و موشکافانه. این اولا. و ثانیاً در صورت عدم انحصار چه گفتیم وجهش رو اگر یادتون هست؟ احسن، تصرف در غصب اهلیت و قابلیت برای تعبد و تخرب را ندارد. و اگر شما بگید تفکیک می شود، جوابش این است که در عرف مراجعه کنید کف آب و از ظرف غصبی برداشتن، می گویند با همین آب داخل ظرف غصبی وضو گرفت. صدق عرفی می کند در وضو گرفتن از ظرف غصبی و قابلیت برای تقرب نیست، مضافاً بر اینکه از ابتدا ممنوع است. ممنوعیت از ابتدا کار معلوم است، ظرف غصبی است، تصرف لا یجوز. نهی می روید به طرف وضو، نهی از ابتدا به وضو می خورد. لا تتصرف، شما به قصد وضو تصرف می کنید، به قصد چیز دیگر، لعبی که آبا بر نمی دارید. بنابر این از ابتدا نهی تعلق می گیرد به وضو و از افعال ذلک که مطابق احتیاط هم هست و تناسب حکم و موضوع هم اقتضا می دارد که چنین وضوعی انجام نشود. مطلب کامل شد، آنچه در متن بود درست است مع الانحصار، بل لاکن بل بل مطلقا وضو باطل است. بعد می فرماید که نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ او اغتسل صح و امکان غاصبا من جهت تصرفه فی المغصوب. اگر به قصد وضوء نباشد، نکته اینجاست، فرقش با اول، به قصد وضوء نباشد، آب را از ظرف غصبی، دیدید که فرقش چقدر واضحه، آب را از ظرف غصبی گرفتید به ظرف مباح ریختید، اون گهی از اون ظرف مباح وضوء بگیرید بلا اشکاله، اما یک کار حرامی قبلا انجام شده ولی اون کار حرام به قصد وضوء نبوده تا بگید قابلیت تقبل در کار نیست. به احترام شما هر فرمایش شما را گوش دادم، اما با اجازه حضرت عالی این نظر، اظهار نظر شریف شما اینجا تطبیق نمی کند، اجتماع امر و نهی نیست، در عرض هم نیست، ترتبیست در طول همه، و اون معنای اون نکته باز بگیرید یادتون نرد که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار معنیش چیه؟ معنیش اختیار نیست، اختیار دو قدرته، کسی که عمدن خودش را در محظور قرار میدن این منافات ندارد وجود اون قدرتی که شرط در تکلیف است، لا یناف الاختیار اون اختیاری که شرط در تکلیف، یعنی قدرت، معنای التناع بالاختیار لا یناف الاختیار هم ظریف است، برای شما قبلا گفته بودم، چون دقت گاهی بعضی از افاضل وقت نکنن، نه مسئلتون بله جهل باشه اشکال نداره، فرق نمی کنه، جهل به حکم، جهل به حکم، جهل به موضوع در یک صورت که جهل به حکم عن تقصیر نباشه، اگر عن تقصیرین بود بازم قاعدشو گفته بوده، چه بود؟ جاهل مقصر در حقیقت عامد است، منتها با عامد فرقش چیه؟ عامد در خود عمل عمد دارد، جاهل مقصر در مقدمه عمل عمد بر عصیان دارد. نکته ظریف و لطیف مناسب شأن شما بود اونجا گفتم.
اصل اشکال در این مورده که اینجا وجدان را از اطاعت را مرخویی به قدرت تطبیق کرد، این اشکال در اینجا نیست،
وجدان را به قدرت تطبیق نکرد،
وجدان در عدم وجدان ما عدم قدرت نیست،
ها اونجا رفته وجدان یه چیزی، وجدان ما چیز دیگریست، من رفتم ذهنم طرف وجدان به معنای مفهومی و قدرت، گفتم وجدان با قدرت خب وجدان از فراشش یعنی اشکال میکنه بر شما آقای علیزاده که سوال شما سوال عجیبی بود که قدرت را به من با وجدان مفهومی ترجمه کردید. نه، خوب گفتید، شما کامل کردید فرمایشتان. قدرت دقیقا وجدان ما هست. وجدان ما که بود، قدرت در وضو هست، تمام. نه تنها ترجمه کرده است که واقعیت قدرت بر وضو وجدان ما دیگه. اگه وجدان ما نبود، شرعا قادر بر وضو نیست. این تمام شد مسئله.
اگر انتقال آب از طرف تشکیب مباقه نیت وضو باشه
نشکل مشکله. مشکله. مسئله دوم، اوان المشرکین و سائر الکفار محکومتون به طهارت ما لم یعلم ملاقات و ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع رطوبت المصریت به شرط ان لا تکون من الجلود و الا فمحکومتون به نجاسه الا اذا علم تزکیتو حیوانی ها او علم سبق ید مسلم علیها. یک عالم مطلب و قواعد دارد. اوانی و ظروف مشرکین و سائر کفار محکوم به طهارت است. محل ابتلا هم هست. شما با کفار رفت و آمد دارید، خارج داخل ارمنی ها غیرو هستند. اوان المشرکین و سائر کفار محکوم به طهارت است. تا کجا؟ ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع رطوبت المصریه. تا وقتی که علم به ملاقات آن کفار با آن ظروف در صورتی که رطوبت مصریه داشته باشد وجود نداشته باشد، یعنی علم به ملاقات مشرکین با ظروفی که رطوبت مصریه داشته باشد در کار نیست، در این صورت اوانی محکوم به طهارت. دلیل بر این مطلب، فقها شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستنصر کتاب مبسوط جلد یک صفحه 14 می فرماید اوانی مشرکین و سائر کفار در صورتی که به مایعات استعمال بکنن محکوم به نجاست است. یعنی اگر علم حاصل بشود که در ظرفی شیء مایعی را، آبی را، نوشیدنی را مورد استفاده قرار دادن، در این صورت محکوم به نجاست است. اما اگر علم به استفاده و استعمال در مایعات مصریه نداشته باشیم محکوم به طهارت است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 344 می فرماید که اوانی مشرکین قاهرتون، که متن شرایع است محقق هلنی، بلا خلافه مشهور است و خلافی درش نیست. و بعدم از فاضل هندی در کشف اللسان نقل میکند که این مطلب مورد اجماع هست. فاضل هندی که اصفهانی ها میگن که فاضل هندی لقبش هندی بوده ولی خودش اصفهانی، ولی معروف به فاضل هندی صاحب کشف اللسان که از فقهای بسیار عظیم و شأن است، می‌فرماید این مطلب مورد اجماع است. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 272 می فرماید این اوانی محکوم به طهارت به دو دلیل، لامرین، على اساس الامرین. امر اول استصحاب، استصحاب طهارت کنیم. امر دوم قاعده طهارت. درباره امر اول که استصحاب طهارت هست، این دلیل از قوت دولایهی برخوردار هست. به چه معنا؟ به این معنا که هم استصحاب به ما هو قاعدتون یا امارتون استصحاب بر اساس رأی سیدنا الاستاد اماره است، امارتون یا اصلون اقتضا می دارد که این اوانی محکوم به طهارت است، در صورتی که قبلا علم به طهارت اوانی داشته باشی. اینجا سب کنید، یه سؤال خیلی از دقیقی هست، از شما سوال کنیم و جوابشو اگر گفتید جایزه نقد دارید. و اولا خود استصحاب و ثانیا دلیل استصحاب، یکی از نصوصی که دال بر استصحاب هست صحیحه عبدالله ابن سنان است در کتاب وسائل جلد 2 باب 74 حدیث اول صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام درباره عاریه، شنیدید این را، عاریه صوب به مجوسی و کافر، سوال کرد که آقا لباسم و عاریه دادم استعمال کرده است، الان برگردانده میتوانم بدون تطهیر با آن لباس نماز بخونم؟ آقا میفرماید که بله میتوانید. بعد وجه استصحابیش هم در روایت ذکر شده، میفرماید که عرته طاهرم، برای این که شما اعاره دادید که طاهر بود، الان که شک در طهارتش میکنید محکوم به طهارت است. هم از عموم این حدیث که دلیل استصحاب هست که گفتم دلایه، هم از خود استصحاب نوعوانی مشرکین که مسبوق به طهارت باشن محکوم به طهارت هم. و در این حدیث هرچند صوب آمده اوانی نبوده، ولی بالقطع الوجدانی فرق بین ظروف و البسه و ملابس وجود ندارد، خصوصیت در ظرف و خصوصیت در لباس نیست. این دلیل ها که گفتیم. یه دونه سوال داریم. اگر
فرق با چی داره؟ چون ظروف در آشامیدن میخواهی لباس پوشیدن، خب آشامیدن رو بهش با اینا فرق
داره. آره درسته،
دست که مذرد که اینا ظروف فرق داشت، حکم اوانی با لباس اینا فرق داشت، قبلا بس داشتی تو متحقیراتی من.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا بعدا فعلا ببینید من عدم فرقش رو اینجوری اعلام بکنم، هم گفته می شود که گویا اختلافی نیست و هم ملاک یا وجه نجاست این است که کفار نجسن و نجاستشان باید سرایت بکند و سرایت هم در صورتی است که با رطوبت مصفریه باشد. ظروف و البسه هر دو در معرض سرایت هستند و برای هیچ کدام ما علم به سرایت نداریم. هر دو در صورت شک، در وضعیت شک در سرایت هستند و فرقی در این رابطه دیده نمی شود. بنابراین از عموم این حدیث هم می توانیم استفاده کنیم. اما سوال سوال این است که اگر علم به طهارت داشتید، این سوال جوابشو الان اگر داشتید بگید، نداشتید فردا آقا می توانیم سوالم بکنم. اگر علم داشتید به طهارت، طهارت انا که درست علم وجدانی داشتید، و اما اگر علم نداشتید اوانی را قبلا بر اساس قاعده طهارت طاهر می دانستید، آیا می توانید استصحاب کنید؟ این اشکال معروفیه. چیه اون اشکال؟ اشکال اینه که رکنیت یقین در استصحاب گاهی زیر سوال می رود. کجا؟ مؤدای اماره را قطعا می توانید استصحاب کنید. یک بیانیه قایم شد بر ملکیت زید، شک کردید، همان و مؤدای اماره را چی؟ استصحاب میکنید. در حالی که در استصحاب میگن ابقاء یقین سابق، مؤدای اماره که یقین نیست، یک تعبد است. چطوری میتونید استصحاب کنید؟ الان هم این مطلب، اگر علم به طهارت داشتید که استصحاب میکنید، اما اگر علم به طهارت نداشتید قاعده طهارت اوانی را طاهر اعلام کرده بود و مشرکین استفاده کردند، شما الان استصحاب میکنید مؤدای قاعده طهارت را. آیا این استصحاب ممکنی است؟ اشکالی به اصل ارکان استصحاب وارد نمی کند که استصحاب چه بود؟ یقین سابق مؤدای قاعده طهارت که یقین سابق نبود، می شود استصحاب بکنید یا نمی شود؟ این شیخ فارس چی گفتید؟ بله، یکی از وجهش آقای شیخ فارس می فرماید که بر اساس عدم ازلی ممکن معارض باشد با عدم طهارت.
من در اینجا قاعده به اصل لسانش و اثباتی هر دو قبلا هم بیان فرمودیم، یه وقتی لسانش نفی و اون اثبات اون یه بحثه، اما هر دو دارن یه چیز دارن اثبات طهارت میکنیم، ما از هر دو نتیجه طهارت میگیم، چه اصل چه قاعده. از اونجا اشکال اینجا زد بوریم، هر دو نتیجهشون طهارت، لسانش در هر دو اثباتیه.
من نظر شما را خدای متعال برای من فهم بدهد که بفهمم، فرمایش شما را نفهمیدم. در این حال که شما محققید، ذهنتون جای کمی دورتر رفته ظاهرن. ما اون چیزا را نمیگیم، ما میگیم رکنیت یقین در استصحاب شرط صحت استصحاب، اما مؤدای اماره اگر قبلا داشتیم الان شک میکنی که اون مؤدای اماره هست یا نیست، استصحاب میکنید. استصحاب شما چه استصحابیه؟ یقین سابق ندارد. اشکال اینه شما این جواب الان نزدیک به جواب شدید. احسن ذهنتان گفت، آقای حسینی هم کمک کرد، یکی از جوابهایی که گفته شده است خدا خیرتان و آخرش درست شدید. البته این جواب کافی نیست، جواب کافی رو بعدن میگم. یک جوابی که گفته شده است اجالتا اینه که دو نفر به کمک هم دیگه گفتید که مؤدای اماره هم یقین است، منتها یقین تعبدی است که سیدنا الاستاد میگد یقین اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است، بنابراین اشکال مرتفع است. اما حل نهایی و اصلی اشکال این نیست. سلامتی آمازه ها، سلامت خدا کنید.